شاه گفت هرگز آبی به این لذت ننوشیده بودم. سپس آن پیرزال غایب شد. جوان گفت که این پیرزال دنیاست که خدا او را برای خدمت من موکل کرده است و به هیچ چیز محتاج نمی شوم مگر آنکه برای من حاضر می کند هر چیز که به دلم خطور می نماید. پادشاه تعجب کرد. جوان گفت آیا به تو نرسیده است که خداوند چون دنیا را خلق کرد به او فرمود که ای دنیا، هر کس مرا خدمت کند تو او را خادم باش و هر کس تو را خدمت می کند او را خادم خود قرار بده. آوردند که خسرو پرویز بسیار ماهی دوست می داشت. روزی با زن خود شیرین نشسته بود. صیادی ماهی بزرگی هدیه آورد. خسرو 4000 درهم به او داد. شیرین گفت بد کاری کردی. اگر تو پس از این اینقدر مال به یکی از حشم خود دهی، آن را حقیر خواهد شمرد و خواهد گفت که به من چندان مال داد که به صیادی بخشید. خسرو گفت راست گفتی، ولیکن قبیح است که از وی بازگیرم. شیرین گفت من تدبیری می کنم و از وی می گیرم. بفرما تا او را حاضر سازند. به او بگو که این ماهی نرست یا ماده؟ اگر گفت نرست بگو من ماده میخواهم و اگر گفت ماده است بگو ماهی نر میخواهم. خسرو صیاد را طلبید. گفت این ماهی نرست یا ماده؟ صیاد گفت نه نرست نه ماده بلکه خونساست. خسرو را خوش آمد و امر کرد که 4000 درهم دیگر به وی دادند. صیاد درمها را در انبان گذاشت و به دوش گرفت. خواست که بیرون رود. یک درهم او بر زمین افتاد، خم شد و او را برداشت. شیرین گفت خست این مرد را مشاهده نما که از یک درهم هم نگذشت. خسرو او را طلبید و گفت برای یک درهم خم شدی؟ گفت ای پادشاه، چون اسم شما بران بود ترسیدم کسی نداند و پا بران بگذارد و برداشتن آن برای احترام بود نه برای خست و لعامت. ملک را خوش آمد و امر نمود 4000 درهم دیگر به او دادند. در پناه حضرت حق بدرود. Bye.
همراهان همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازم غریبی را، بیا تو کی تو بیمو میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک هی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این کره خاکی که هستید صحت و سلامت باشید. با این آرزوی نیک برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. سامانه ازیا پلیوس تحلیل را در رابطه با افراط شوی مهاجران کاری تاجیک در تاجیکستان با آداب در روسیه افراطی زیر همین عنوان پیشکش خوانندگان کرده است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید تا مطلب نشر کرده این سامانه را که کارشناسان سببهای جلب مهاجران تاجیک به حزب و حرکتهای افراطی را شرح داده اند با هم بررسی نماییم. بنابر نوشته سامانه از یپلیوس، در ماه‌های اخیر اسم دو شهروند تاجیکستان در حمله‌های انتحاری و مسلحانه مختلف در سرخط رسانه‌های دنیا قرار گرفت، در حالی که بیشتر از رسانه‌ها از آنها عضو گروه‌های تندرو و تروریست نام بردند، نزدیکان و دوستان آنها در تاجیکستان به این فرضیه‌ها باور ندارند و می‌گویند آنها در کشور با آداب و تحمل پذیر بودند، ولی بعد به مهاجرت کاری رفتن شاید کسی از راه زده آنها را به این ماجراها کشانده باشد. در ماه‌های گذشته رسانه‌های ایرانی از یک حملگر حرم شاهچراغ در شیراز ایران که در نتیجه 18 نفر کشته شد، کامران سبحانی شهروند تاجیکستان نام بردند و شناسنامه تاجیکیش را نشر کردند. این حمله روز 26 اکتبر سال جاری میلادی صورت گرفته، مسئولیت حمله را گروه تروریستی داعش بر دوش گرفته است. در مکتب میانه که کامران تحصیل کرده است، از او یک جوان آرام طبیعت یاد کردند و همچنین هم محله هایش گفتند جوان خوب و نمازخوان و در کارهای جمعیتی مکان زیستش فعال بوده است. بنابر نوشته سامانه از یپلوس، کامران 3 سال پیش از تاجیکستان به شهر مسکو روسیه به مهاجرت کاری رفته است و معلوم نیست که چگونه او در ایران پیدا شد. همچنین نزدیکان و دوستان از احسان امینزاده با تخلص تاجیدین که گفته می شود روز 15 اکتبر امسال و یک همراهش به همیراقان خود در تمرینگاه بلگراد حمله کرده 11 نفر را کشتند، یک جوان با انتظام و اعلی خان یاد کرده اند. این سامانه از قول صدف ماه نسکانا و آموزگار زبان روسی احسان می نویسد باوری اما نمی آید، بابهای اعلی می خواند، با انتظام بود. اعضای آیله اشان نیز آدمان تحصیل دیده هستند. هفت ماه پیش به گیمنازی آمد. خواهرش در اینجا می خواند. معلمها را دید و رفت. احسان نیز مثل کامران چند ماه پیش به روسیه رفته در طلبخانه بر اساس پتنت کار می کرد. شهروندی روسیه را نداشته است و معلوم نیست که چگونه در تمرینگاه بلگراد که اساساً شهروندان روسیه خدمت میکنند پیدا گردید. در حالی که نزدیکان و پیوندان و دوستان دو جوانی که در حمله های پرقربانی و پرسر و صدا نقش دارند، از آنها جوانانی با آداب و اعلی خان و با تحمل یاد می کنند. پس چگونه آنها بعد چند ماه مهاجرت کاری به روسیه پایشان به حمله های تروریستی کشیده شد؟ و یا چرا جوانانی که در تاجیکستان با آدابند بعد به روسیه رفتن تروریست می شوند؟ سامانه از یپلیوس جواب این سوال را با کارشناسان در میان گذاشته است که در ادامه برنامه تقدیم حضورتان میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بنابر نوشته منبع، معاون وقت رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان منصورجان عمروف 3 سال پیش در یک خوانش پارلمانی گفته بود که روند مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان در برابر داشتن پهلوهای مثبت باعث آن می‌گردد که مهاجران در محیط بیگانه زیر تأثیر گروه و شبکه‌های افراطی قرار گرفته و سازمان‌های تروریستی جلب شوند. عبدالله دولتوف که چند سال پیش راهبری یکی از سازمان‌های دفاع از مهاجران کاری در روسیه بود می‌گوید محض وضع دشواری حقوقی مهاجران که اکثراً باعث شکست روانی آنها می‌شود برخی جوانان را به دام مبلغان افراطی می‌اندازد. طبق آمار غیر رسمی در روسیه مهاجران زیاد تاجیک مشغول کارند و درآمد سه‌یک خانواده‌های کشور از حساب مهاجرت به دست می‌آید. در همین حال افشین مخیم کارمند کمیته دین انعنه و جشن و مراسم های کشور میگوید نداشتن معلومات زمینوی دینی عامل اصلی بدام افرادگرایان افتادن مهاجران است. افشین مخیم گفته کسی کفالت دادن نمیتواند که تا کجا آن معلومات و تعلیمی که مهاجران از اینترنت و دایره های گوناگون میگیرند صحیح است، چون خود مهاجران تشخیص کردن نمی توانند. از این رو این روند تنظیم نشده می تواند برخی از مهاجران را تا دایره گروه های ارتجایی برده رساند. و گفته ای او مبلغان گروه های افراطی از دین ماهرانه سوی استفاده می کنند و مهاجران را می باید که به اطلاع رسمی تکیه کنند. بنابر نوشته سامانه از یپلوس در همین حال با اندیشه تحلیلگر تاجیک عبدالملک قادیروف، روسیه تا چند سال آخر به این پدیده اهمیت کمتر می‌داد و نمایندگان گروه‌های افراطی به خصوص از بین نمایندگان خلق‌های قفقاز در مسجدهای روسیه آزادانه جوانان مسلمان را به صف حرکت‌های افراطی جلب می‌کردند. یک جوان بیکار مهاجر که سواد کافی دینی ندارد زود و آسان به دام این مبلغان می افتد. عبدالملک قادیروف به حقوق مهاجران تاجیک را نیز از عاملهای دیگری شامل گردیدن آنها به حزب و حرکتهای افراطی در روسیه می داند. این کارشناس تأکید کرده به حقوقی سبب می شود که مهاجران در بسیار حالتها به خاطر رها یافتن از تعقیب میلیشه و ملتگرایان روس مجبور می شوند زیر قنات این یا آن گروه ها در آیند که اکثریت خاراکتر دینی دارند. آقای قادیروف مستقل نبودن جوانان تاجیک را از عاملهای دیگر لخمه خام گردیدن گروه های افراطی دانست. با گفته او نتیجه تابعیت بیچون و چرا این است که فرزندان مستقلانه معین کردن نیک و بد را نمی توانند و همیشه انتظار راه ولد هستند. عبدالملک قادیروف راهبر پیشین دفتر تاجیکستانی تشکیلات غیر تجارتی بین المللی اینترنیوس، مستقلیت جوانان، آموزش اساسهای دین اسلام، ارتباط همیشگی جوانان با والدین و زیر حمایه دولت قرار داشتن مهاجران را از راه‌های پیشگیری شامل شوی مهاجران کاری با حزب و حرکت‌های افراطی نامید. این کارشناس در پایان تأکید کرد نهادهای دفاع از حقوق مهاجران باید به هر یک مشکل تاجیکان در خارج از کشور صمیمانه رسیدگی کنند تا مهاجران به دام گروه‌های افراطی گرفتار نشوند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مهاجر مهاجر بر وطن بیا، با خاک مقدس این چمن بیا، تو را انتظارم با دو چشم چاره، تو را انتظارم با دو چشم چاره، با نزد عزیزان هموطن بیا، با نزد عزیزان هموطن بیا. یکی دوزی خیشان،
یک درزی خانم دو چشم ره و پایو دل و پوگرو شده مهاجر مهاجر بر وطن بیا با خاکی مقدس این چمن بیا تو را انتظارم با دو چشم چاره تو را انتظارم با دو چشم چاره با نزدی عزیزان هموطن بیا.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی، بنده امیری هستم. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبری از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. برگزاری نشست تخصصی کارگروه نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان. نشست تخصصی کارگروه نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بر اساس توافق طرفین نشست نوبتی کارگروه نقشه‌برداری هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان در مورد تعیین حدود و مرزهای دولتی در شهر بودکان برگزار شد. در این نشست طرفین در مورد علامت‌گذاری حدود 17 کیلومتر از خط مرزی مشترک تبادل نظر کردند. همچنین در این نشست تاریخ برگزاری جلسه تخصصی دو طرف در سال 2023 تعیین شد. نشست بعدی در تاجیکستان برگزار خواهد شد. تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارد که با گذشت نزدیک به 30 سال از استقلالیت دو کشور فقط 520 کیلومتر علامت گذاری شده است. تأکید پوتین بر ادامه پاسخ روسیه به حمله تروریستی اخیر به پل قریم. رئیس جمهور روسیه بر ادامه پاسخ این کشور به حملات تروریستی اخیر به پل قریم تأکید کرد. با گزارش روزنامه فرانسوی لافیگارا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در حاشیه اهدای مدال در کرمل اعلان کرد که این کشور به حملات علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین در پاسخ به حمله تروریستی اخیر به پل قریم ادامه می‌دهد. روسیه در پی انفجار و تخریب پل ارتباطی جنوب این کشور با قریم، حملات به زیرساخت‌های انرژی و شهر اوکراین را تشدید کرده است. قریم بعد از همه‌پرسی سال 2014 از اوکراین جدا و به روسیه پیوست شده است. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه با برگزاری رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه پرداخته می شود. برگزاری رزمایش مشترک نظامی وابسته به دولت الهام علی و ترکیه در محدوده های مرزی جمهوری آذربایجان و ایران را باید مهمترین خبر منطقه قفقاز جنوبی قلمداد کرد. اهمیت برگزاری این رزمایش را می توان در چند محور خلاصه کرد. نخستین موضوعی که بر اهمیت این رزمایش افسود این است که گفته می شود مقامات بلندپایه باکو و انکاره برای برگزاری این رزمایش پیش از این اجازه آمریکا را دریافت کردند. در همین زمینه یک سخنگوی غیررسمی نیروی امنیتی جمهوری آذربایجان به طور تلویحی اعتراف کرد. ژنرال کریم ولیو رئیس ستاد مشترک جمهوری آذربایجان با منظور کسب اجازه از آمریکا برای برگزاری رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در نزدیکی مرزهای ایران با واشنگتن سفر کرده بود. الهام اسماعیل در گفتگوی زنده با شبکه ARB گفت این رزمایش اخیرا برنامه ریزی شده بود. در این مورد مسئله حمایت معنوی وجود دارد، نه رواج دادن به این رزمایش، به این معنی که بروید چنین رزمایشی را برگزار کنید. چون این دستور وجود ندارد، این تصمیم است که دو کشور اتخاذ کردند. اما موضع آمریکا در خصوص برقراری سریع صلح در این منطقه و تهدیدهای ایران خیلی مهم است. باید داریم که بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت که ما در این مسئله در کنار جمهوری آذربایجان هستیم. الهام اسماعیل در عین حال گفت البته ما تلاش میکنیم که به آن حدی نرسد که جمهوری آذربایجان با میدان رویارویی تبدیل شود و کسی هم از کشور ما دفاع کند. این برای ما لازم نیست، این نامطلوب است. ما حدی اکثر باید از وضعیت مشابه تبدیل شدن اوکراین به صحنه رویارویی روسیه و غرب فرار کنیم.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان و اینک بهاری دیگر.
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
فضای مجازی ما را نیز دنبال کنید.
parstoday.com/tj.
خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف.
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
در حقیقت باید گفت برگزاری رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در قفقاز جنوبی یک موضوع تکراری است. به عبارت دیگر دولت الهام علیه و دولت اردوغان در طول چند سال گذشته ده ها و شاید صدها رزمایش مشترک در سرزمین های جمهوری آذربایجان برگزار کردند. با وجود آن که سران دو طرف برگزاری رزمایش مشترک و در سرزمین های جمهوری آذربایجان صرفا به عنوان تمرین های نظامی تلقی می کنند، بعدها مشخص شد که این رزمایش ها با اهداف خاص برگزار می شود. رزمایش مشترک در اراضی جمهوری آذربایجان با اهداف نظیر تلاش برای ترساندن دولت و مردم ارمنستان و گرفتن امتیاز از این کشور همراه بوده است. در جریان آغاز به کار رزمایش مشترک در اراضی جمهوری آذربایجان، رسانه های وابسته به جریان خطرناک تورگرای در باکو به نقل از وزارت دفاع ترکیه خطاب به دولت ارمنستان نوشتند اگر راهروی زنگزور را مهیا نکنید، مشت برادرانه را بر خود احساس خواهید کرد. در حقیقت وزیر دفاع ترکیه با اظهار نظرهای نادرست تلاش کرده است تا به طور غیر مستقیم ارمنستان را به اثرگیری جنگ تهدید کند. تهدید وزیر دفاع ترکیه علیه ارمنستان در شرایطی است که رئیس جمهوری ترکیه در طول چند سال گذشته بسیاری از کشورهای حاشیه دریای مدیترانه و متحدان یونان و ترکیه را به جنگ تهدید کرده بود. اما با وجود تهدیدهای پوشالی و به اساس و واهی اخیراً رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بدون طرح دلیل خاصی با دراز کردن دست دوستی به سوی عربستان، امارات، مصر و رژیم صهیونیستی در حقیقت به عذرخواهی از طرفهای مقابل اقدام کرده است. از همان ابتدا سیاستهای ترکیه با دولتهای مرتجع عرب حاشیه خلیج فارس و مصر و حتی رژیم نجات پرست صهیونیست هماهنگ و همسان بوده است. به عبارت دیگر اساسا مشخص نشده است که چرا دولت اردوغان سیاست خارجی ترکیه را با این کشورها به سمت چالش پیش برده بود که اکنون به عذرخواهی و بازگشت از سیاستهای نادرست گذشته روی آورده است. اخیرا دولت اردوغان حتی به دادن دست دوستی به دولت بشار اسد نیز اقدام کرده است. اما دولت قانونی حاکم بر دمشق اعلام کرد تا زمانی که نیروهای ترکیه از اراضی سوریه خارج نشوند حاضر به گفتگو با طرف ترک نخواهد بود. این رفتارهای نادرست شخص رئیس جمهور ترکیه که بر مقامات این کشور نیز تأثیر گذار بوده است از غرور کذب و سیاستهای ماجراجویانه مقامات انکارا ناشی می شود. در این زمینه این واقعیت را باید نادیده گرفت که برغم سیاست‌های نادرست در عرصه‌های داخلی و خارجی در دولت رجب طیب اردوغان، حامیان رئیس جمهور ترکیه در تبلیغات خود چنین وانمود می‌کنند که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، بزرگترین سیاستمدار طول تاریخ در جهان معرفی می‌کنند. این در حالی است که اردوغان تنها رئیس جمهور ترکیه است که سیاست خارجی این کشور را در قبال بسیار از کشورهای منطقه و جهان دوباره نویسی کرده است. در حقیقت رجب طیب اردوغان در عرصه سیاست خارجی به دلیل از دست دادن نیروهای مبتکر و خلاق نظیر عبدالله گل رئیس جمهور سابق و احمد داوود اوغلو نتوانسته از سیاست دشمنی صفر با کشورهای همسایه را اجرایی کند. این دو سیاستمدار ترکی از اعضای مؤسس حزب اسلامگرای عدالت و توسعه هستند. از زمان صدور فرمان اشغال اراضی سوریه و عراق از حزب حاکم نیز اخراج شدند. رجب طیب اردوغان با اخراج بسیاری از سیاستمداران اتاقهای فکری ترکیه در حقیقت فرصتهای زیادی را برای توسعه سیاسی و اقتصادی ترکیه از دست داده است. به همین دلیل است که در ماه‌های گذشته مداوم به عذرخواهی از سران کشورهای منطقه و دادن دست دوستی به این کشورها اقدام می‌کند. با توجه به این واقعیت‌ها کارشناسان اظهارات اخیر وزیر دفاع ترکیه در زمینه تهدید را اقدام اثر ناچاری و به منظور تبلیغات رسانه‌های جریان ترگرا و صهیونیستی قلمداد می‌کنند. دولت ترکیه که به شدت به دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپا وابسته است، در شرایطی نیست که با متحدان کشورهای غربی نظیر ارمنستان وارد جنگ شود. در عین حال مقامات ارمنستان بارها این حقیقت را افشا کرده‌اند که پیش از الهام علیف مقامات ترکیه از سال 2009 همواره بر دریافت کاریدور از جنوب ارمنستان به جمهوری خودمختار نخجوان تأکید می‌کردند، اما مقامات یروان با این درخواست دولت انکارا مخالفت کردند. طرح تکراری دریافت کاریدور از جنوب ارمنستان توسط الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان نیز بنابر درخواست ترکیه و برخی از دولت‌های غربی و رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود، در حالی که رئیس جمهور آذربایجان که برای طرح نقشه‌های توسعه طلبانه ناتوان است، در رسانه‌های باکو اصرار کرده است که طرح کریدور زنگزور را خود مطرح کرده ام و اکنون سران کشورهای جهان با نام این کریدور به دلیل اصرارهای من آشنا شدند و مقامات مختلف نام کریدور زنگزور را به دلیل تاکیدهای من تکرار میکنند. به هر حال باید گفت مقامات انکارا که از کشورهای حاشیه دریای مدیترانه و کشورهای مرتجع عرب حاشیه خلیج فارس به منظور ایجاد سیاست‌های خصومت عذرخواهی میکند، بسیار بعید است که با ارمنستان وارد جنگ شود و تهدیدهای علیه ارمنستان اقدامات تبلیغاتی بوده است. یکی دیگر از دلایل اهمیت برگزاری رزمایش مشترک جمهور آذربایجان و ترکیه در شمال اراس تهدید مستقیم ایران توسط سران کشورهای برگزار کننده و رسانه‌های وابسته به دولت باکو و انکارا است. در حالی که دولت الهام علیه در جریان جنگ دوم قره‌باغ صرفاً توانسته از بخش از اهداف و خواسته‌های بیگانگان را محقق سازد، اما نتوانسته از برای مردم مسلمان جمهور آذربایجان گام مثبت بردارد. در این زمینه حتی دولت باکو نتوانسته از بیش از 1,000,000 آواره آذری جنگ قره‌باغ را که همچنان در باکو، گنجه و دیگر شهرهای بزرگ جمهوری آذربایجان آواره هستند، به خانه و کاشانه‌شان بازگردانند. بخش‌های زیادی از اراضی آزاد شده جمهوری آذربایجان به رژیم نژادپرست صهیونیست و ترکیه واگذار شده است. ترکیه نیز به دلیل مشکلات زیادی که از لشکرکشی به اراضی کشورهای همسایه سوریه و عراق و اتخاذ سیاست‌های تنش با همسایگان مشکلات متعددی را دارد که کاهش آرای حزب عدالت و توسعه در نظرسنجی ها و کاهش بی سابقه از محبوبیت حزب حاکم و شخص رجب طیب اردوغان تنها بخش از معضلاتی است که حزب حاکم ترکیه با آنها دست به گریبان است. در چنین شرایط بحرانی رسانه‌های باکو و انکاره تلاش کرده اند با تهدید ایران رزمایش مشترک را تهدید ایران معرفی کنند. این در حالی است که مقامات انکاره با تمام امکانات نظامی ترکیه نتوانستند گروه شبه نظامی حزب کارگر کردستان ترکیه را از عرصه‌های سیاسی و نظامی ترکیه حذف کنند. در عین حال دولت قانونی بشار اسد در سوریه که با ده ها جریان شبه نظامی ساختگی بیش از 10 است که به جنگ داخلی کشانده شده است و توان چندانی برای دفاع از تمامیت ارضی سوریه را ندارد، همچنین در برابر تهدیدهای نظامیان ترکیه روی پای خود ایستاده است. جریان‌ها و تشکل‌های شبه نظامی فعال در سوریه که با کمک‌های سیاسی ده‌ها کشور غربی به رهبری آمریکا، انگلیس، فرانسه و با تأمین مالی کشورهای مرتجع عرب حاشیه خلیج فارس و ترکیه 10 با دولت دمشق جنگیدند، اما دولت بشار اسد فقط از حمایت مستشار ایرانی و روسیه استفاده کرده است. همچنان بر رأس هرم قدرت سیاسی سوریه قرار دارد. در حقیقت ترکیه در ضعیفترین شرایط ممکن به سوریه یورش برد و صرفاً توانست برخی از شهرهای مناطق شمال شرقی سوریه را به اشغال خود درآورد. با وجود این واقعیت‌ها تهدیدهای ایران توسط رسانه‌های باکو و انکاره تهدیدها واهی و به اساس است و اصرار مقامات دولت الهام علی به جنگ با ایران تنها و شاید آخرین ابزار رژیم صهیونیستی برای درگیر کردن ایران با چالش بزرگ در منطقه است. به هر حال جدا از تهدیدهای کشورهای همسایه به دلیل مشارکت، ترکیه به عنوان فعالترین عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در رزمایش مشترک با جمهوری آذربایجان این تمرین‌های نظامی صرفاً علیه روسیه تدارک دیده می‌شود و بدون شک می‌توان ضربه سخت به بنیادهای دولت این کشور وارد سازد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیده. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما دوستان گرامی و شنوندگان عزیز. خدا را شاکرم که عمر بخشید و باز در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه راه روشن باشیم. دوستان گرامی، شما هم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. همراهان گرامی، موضوع برنامه امروز ما پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 30، پرهیز از غفلت زندگی. امام علی علیه السلام فرماید: هشدار هشدار، به خدا سوگند، چنان پرده پوشی کرده است که پنداری تو را بخشیده است. یکی از صفات پروردگار ستار العیوب بودن است. ستار العیوب که همان پوشاننده عیب ها توسط خداوند است، دو فایده دارد. اول اینکه شخصیت و احترام افراد حفظ می شود. شخصیت دادن به افراد یکی از موانع سقوط در گناه است. چرا که اگر شخص در جامعه مشهور به گناه و زشتی گردد، دیگر باک برای گناه کردن ندارد و خود را بیشتر آلوده به گناه می کند. اما همین که متوجه شود گناه را آشکار نکرده و پوشش داده اند، شرم می کند و از ارتکاب مجدد آن پرهیز می کند. فایده دوم این است که اصل آزادی و اختیار با ستاریت حفظ می شود. به عبارت دیگر، اگر کسی با انجام یک گناه رسوا می شود، دیگر از روی شرمندگی گناه نمی کرد و این گناه نکردن که نه از روی پایبندی به اصول اخلاقی و آیین اسلام است، بلکه به خاطر ترس از رسوایی است، هیچ ارزش ندارد. خب دوستان گرامی، همچنان برنامه ما ادامه دارد. موضوع برنامه امروز ما پرهیز از غفلت زندگی است. و در همین لحظه هم به سخنان کارشناسی برنامه گوش می دهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شریف همه برادران و همه خواهران عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که هر کجا که هستید در پناه خداوند سالم و تندرست باشید، روزگار بهتون خوش بگذره و انشاءالله از نعمت سلامتی برخوردار باشین. خب در صحبت‌های گذشته با هم صحبت می‌کردیم از حکمت‌های نهج البلاغه، از سخنان حضرت علی علیه السلام در این کتاب ارزشمند. رسیدیم به حکمت 30 نهج البلاغه و حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت میفهمن الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتی کأنه قد غفر. خب میبینید اینجا حضرت علی علیه السلام یک بیدار باشی رو در واقع دارن اعلام میکنن. یعنی آدم از غفلت خارج بشه، تا کی میخواد غافل باشه آدم؟ یه مقداری باید بهوش باشه، بیدار باشه. دیدید گاهی شما رانندگی میکنید وسط جاده یک به اصطلاح میبینید مانعی قرار میدن یا دست اندازی قرار میدن که شما بالاخره خواب بهتون مستولی نشه، یک مقداری بیدار بشین، بالاخره یک هشداری باشه برای آدم. چراغ ها، نشانه ها، علامت هایی که هست در رانندگی ما رو متوجه خطرها میکنه. خب زندگی دنیا هم همینطوره برادر و خواهر. گاهی ما ممکنه اینقدر دچار غفلت بشیم که دیگه همه چیز رو، خدا و قیامت و همه چیز رو ما فراموش بکنیم، در غفلت به سر ببریم. لذا باید دچار خدای نکرده این غفلت ها نشیم. ولذا ما داریم که گاهی خدای تبارک و تعالی به خاطر حب و محبتی که نسبت به بنده هاش داره وسائلی قرار میده در این دنیا برای بیداری ما انسان ها. خود بیماری گاهی وسیله برای بیدار شدن انسان هاست. یعنی آدم وقتی که سالمه فکر میکنه که دیگه همیشه مثلا زندگی دنیا همینطوره، همینطوره بالاخره سپری میشه، اما نه، وقتی سر کارش به بیمارستان میفته گاهی حتی دکترم بگه من نمیتونم کاری بکنم، اونجا هست که انسان توجهش به خدا بیشتر میشه. فقر و نداری هم گاهی همینطوره، بعضی از مسائل و مشکلات در زندگی ما هم همینطوره. یعنی ما رو یک هشداری برای ما هست، برای اینکه ما دچار غفلت نشیم و بیداری نشیم. ولذا یکی از بیماری هایی که امروز جامعه اسلامی و انسانی ما رو باید بگیم در واقع گرفتار کرده، بیماری غفلت، غفلت از حتی خودمون، غفلت از خدا و از ارزش ها و از خوبی ها. انشاءالله امیدواریم که همه ما از این خواب غفلت بیدار بشیم و خود رو برای ملاقات پروردگار عالم آماده بکنیم و اهل خوبی ها باشیم و در جامعه بتونیم آثار خیری از خودمون به جا بذاریم. خیلی خوشحال شدم که لحظاتی رو در محضر شما خوبان، برادران و خواهران عزیز بودیم. اگر عمری باشه انشاءالله باز هم در فرصت‌های آینده در محضر شما خواهیم بود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان گرامی، امیدوارم سخنان کارشناس برنامه را با دقت گوش کرده باشید. خداوند با رحمت گسترده اش گناه پنهان بندگان را افشا نمی کند تا ضمن حفظ آبروی آنان از خواب غفلت بیدار شده و به سوی او بازگردند و توبه کنند. امام علی علیه السلام در حکمت 30 نهج البلاغه به همه معصیت‌کاران هشدار می‌دهد که از صبر الهی در مقابل معاصیشان مغرور نشوند. حضرت می‌فرماید بر حذر باش، به خدا سوگند خداوند گاه چنان پرده پوشی کرده است که تصور می‌کنی تو را آمرزیده است، یعنی تو را بخشیده است. دوستان گرامی، وقتتان بخیر باشد. شما می توانید در فضای مجازی به آدرس www.parsude.com/stage از تازه‌ترین خبرها و برنامه‌های ما آگاهی پیدا کنید. لطفاً با ما همراه باشید. امام علی علیه السلام در این سخنی حکیمانه هشدار می‌دهد که به این لطف و عنایت الهی مغرور نشوید، بخصوص اینکه ممکن است این از قبیل نعمت‌ها و سنت الهی استدراج باشد. استدراج به معنای نزدیک شدن تدریجی به عذاب الهی است. استدراج برای گناهکاران است که شکر نعمت‌های خدا را به جای نمی آورند و هرچی بیشتر گناه می کنند. نعمت‌های بیشتر به آنها داده می شود تا از این طریق بر غرور و غفلتشان افزوده شود و در نتیجه به عذاب دردناک مبتلا شوند. البته برخورداری از نعمت‌ها به خودی خود نشان دهنده استدراج نیست، بلکه عکس العمل انسان در برابر آنها تعیین می‌گردد گرفتار استدراج شده است یا خیر، بلکه عکس العمل انسان در برابر آنها تعیین می‌کند که گرفتار استدراج شده است یا خیر. به عبارت دیگر، اگر آدم به جای شکر در برابر خدا کفر بیورزد و به اعمال ناپسند خود ادامه دهد و همچنان بر نعمتش افسوده شود، او گرفتار استدراج شده است، چرا که خداوند او را لایق عفو و بخشش نمی بیند و به حال خود رها می کند تا پشتش از بار گناه سنگین شود و آنگاه به شدت او را مجازات می کند. در زیم این سخنی حکیمانه امام علی علیه السلام می تواند درس باشد برای ما که پوشاننده عیبهای دیگران باشیم و به محض اطلاع از گناهان پنهانی کسی بر افشاگری بر نخیزیم و آب رویش را نرزانیم و به او مجال اصلاح خیشتن و توبه دهیم و بدین طریق خود را به صفت الهی پرده پوشی یعنی ستار العیوبی خداوند نزدیک نماییم. خب دوستان گرامی، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد و امیدوارم که این برنامه راه روشن و این موضوع یعنی ستار العیوب بودن مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و تا برنامه دیگر همه شما را به خدای منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دم باز فساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره. ما نیست آن شب که می سوزد و پروانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننم پای دیوانه، سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دم باز فساره، دستا به نگهداری دیوانه نداره.
چشماش عشق التماسه، سایه مردی دل شکسته، خسته روی سنگ فرشا نشسته. مرد آواره مثل یک سایه، در آغوش کوچه میگیره. سایه میمیره،
آب را نجات دهید. صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید.